جهانشناسی و مقوله های تکوینی اصولا قابل قبول نیست، ملاک درست نیست، و در مقوله های غیر تکوینی جاست، یعنی زندگی انسان که بحث ارزش و سود و زیان و خوب و بد مطرح میشه، این رو گفتیم که قابل قبول هست اگر توجه به این سه مرحله ای که عرض کردیم داشته باشن، یعنی پراگماتیسم با توجه به این انواع گوناگون خوب و بد و نافع و مضر یا مصلحت مفسده قابل قبوله، ولی خود ملاک مستقلی نیست. پراگماتیسم در بخش حوزه تکوینی یا پذیرفتنی است، در بخش مربوط به ارزش‌های متعلق به زندگی انسان با قید قابل قبوله، یعنی با یک تغییری، با یک تفسیری که عرض کردیم قابل قبوله، ولی اون وقتی که خود ملاک مستقلی نیست، یعنی برمیگرده به همون ملاک اول که نفس الامر. این راجع به این دو نظریه. نظریه سوم را هم که در جلسه قبل بحث کردیم نظریه انسجام‌گرایی بود که اونم ملاحظه فرمودید ما رو نقد کردیم به عنوان یک نظریه برای ملاک حقیقت قابل قبول نیست، مطلقا قابل قبول نیست دیگه غیر از پراگماتیسم. خب حالا از این سه نظریه گذشت، چهارمین نظریه‌ای که مطرح شده در عصر جدید توسط برخی از دانشمندان فکران، نظریه جامعه شناختی در باب حقیقت. برخی از فلاسفه و جامعه شناسان که طرفدار اصالت اجتماع بودند، اینها این نظریه را مطرح کردند. در کتاب ما بعد و طبیعه یا فلسفه عمومی که قبلا خدمتون کتاب رو عرض کردیم، نویسندهش کل فولکیه، ترجمه های دکتر یحیای مهدوی، صفحه 364، این نظریه را ایشون توضیح داده. من ابتدا قسمتی از عبارتها را میخوانم خدمتون، ملاحظه بفرمایید تا اولا اصل نظریه روشن بشه اون وقت بررسید. میگوید نظریه جامعه شناسان در باب حقیقت. قول جامعه شناسان درباره حقیقت مبتنی بر جمع و سازش نظریه های دیگر است با نظری که حوزه جامعه شناسی فرانسه نسبت به جامعه و مناسبات آن با فرد دارد. نظری که حوزه جامعه شناسی فرانسه که توسط آقای آگوست کنت علی القاعده اسم این فیلسوف را شنیده اید، این جامعه شناسی است. آگوست کنت در قرن 19 هم ایشون زندگی میکرده، کسی است که پوزیتیویسم را هم او باب کرد. نظریه پوزیتیویسم یا همان تحصلگرایی، اصولگرایی، از ابتکارات و نظریه هاییست که او مطرح کرده آقای آگوست کنت. اومانیسم را هم ایشون مطرح کرده، پوزیتیویسم را آقای آگوست کنت به عنوان یه شخصیتی که از طراحانش هست معروفه. اومانیسم یا اصالت انسان، اومانیسم را هم آقای آگوست کنت باز مطرح کرده، به نام او معروفه. سومین نظریه ای که او مطرح کرده همین اصالت جامعه است، اینی که جامعه نسبت به فرد اصالت داره، فرد طبعیه، اونی که اصالت داره جامعه است، یعنی قول به اصالت جامعه اجتماع. و بعد از ایشون فیلسوف دیگری، او هم فرانسوی است، یعنی جامعه شناسه، به نام دورکهیم یا دورکهایم، او هم جامعه شناس فرانسوی است و طرفدار نظریه اصالت اجتماع. حالا ایشان بس ملاحظه میکنید، میگوید قول جامعه شناسان درباره حقیقت مبتنی بر جمع و سازش نظریه های دیگر. این نظریه های دیگری که در این باب مطرح شده اونا را سازگار کردن، هماهنگ کردن با چی؟ با نظری که حوزه جامعه شناسی فرانسه نسبت به جامعه و مناسبات آن با فرق دارد، یعنی همون اصالت اجتماع سوسیولوژیست، اجتماع گرایی. این یاد فرمودی جامعه شناختی، یعنی جامعه شناختی. و ملخص آن این است که چون تملک حقیقت یکی از ممیزاتی که موجب تفوق انسان بر حیوانات دیگر می شود، تملک حقیقت یعنی این که به چنگ آوردن حقیقت، به دست آوردن حقیقت، این یکی از امتیازاتی است که انسان بر سایر حیوان‌ها داره. یعنی برای دیگر حیوان‌ها کسب حقیقت، به دست آوردن حقیقت و مالک شدن حقیقت مطرح نیست. اونا بر اساس غریزه عمل می‌کنند. انسان از قوه فکر برخورداره، قوه تعقل برخورداره، لذا حقیقت یابی، حقیقت شناسی و کسب حقیقت یا مالک حقیقت شدن براش مطرحه. خب حالا با توجه به این خصوصیت، حقیقت را ماهیت و منشأ اجتماعی است. انسان یکی از ویژگی هاش این است که میتواند مالک حقیقت شود، یعنی حقیقت را به دست آورد. حالا حقیقت ماهیتش چیه؟ ماهیتش امر اجتماعی است. منشأش چیست؟ منشأش هم اجتماعه. پس حقیقت، ماهیت حقیقت و منشأ حقیقت اجتماع. این حالا اجمالش. بعد اینا شرح میده ایشان. در دو سه بند توضیح داده که عمده این بند اول گویا استدلالی که برای این مدعا از نظر ایشان مطرح شده این هست که حالا من میخوانم ملاحظه کنید. محرک فعالیت عقلانی انسان، محرک فعالیت عقلانی انسان نه چنان که اصحاب مذهب اصالت ادراک میگویند احتیاج به فهمیدن و دانستن است، و نه چنان که ارباب نظریه اصالت صلاح عملی، یعنی پراگماتیسم، مدعیند حوائج زندگی عملی است. اینا نیست محرک فعالیت عقلانی. ببینید گفتش که این فعالیت عقلانی داشتن یا کسب حقیقت از ممیزات انسان. حالا محرکش چیه؟ انگیزه این که انسان به جستجوی حقیقت و معرفت و اینا برمیاد چیست؟ اصالت ادراک. میگوید خود فهمیدن. اصلا انسان یه موجودیه که به دانستن نیاز داره، یه نیاز فطری ذاتیست، یعنی دانستن کمال خودش میدونه و اگر ندارد احساس نقص میکنه. این میشه انگیزه. این نظریه اصالت ادراک، ادراک گرایان که معرفت به ما هو معرفت، ادراک به ما هو ادراک، خود شناخت کمال خودش مطلوبه. پس انگیزه برای فعالیت عقلانی رسیدن به خود معرفت، اون دیدگاه اونها. اینا میگن نه این نیست. دیدگاه پراگماتیست ها هم این است که انگیزه فعالیت عقلانی انسان عبارت است از حوائج زندگی. انسان دنبال معرفت می رود تا نیازهای زندگیش را برآورده سازد. میگن نخیر اینم نیست. پس محرک برای فعالیت عقلانی، یعنی به کسب معرفت و درک و شناخت برآمدن چیه؟ بلکه محرکی که ذهن را به جستجوی حقیقت وامی دارد همانا حیات جمعی است. اینی که آدم یه موجود اجتماعی است، اینی که از قدیم گفتن در انسان مدنی یا به طب چون انسان یک موجود اجتماعی است، معرفت خواهد. انگیزه او برای معرفت یا کسب حقیقت اینه که در دل جامعه زندگی میکنه، زیرا که ما خواهان دانستن و فهمیدن هستیم برای اینکه بتوانیم حاصل این دانستن و فهمیدن خود را به دیگران منتقل و برای دیگران بیان کنیم. میفهمیم تا بعد این فهمیدنمون را در اختیار دیگران قرار بدهیم. گویا اگر چنانچه دیگرانی نباشند که انسان دانسته‌هایش را به آنها منتقل کند، محرکی برای کسب معرفت در اون نیست. بنابراین نظری خب حالا بنابراین چون انگیزه و محرک برای فهم و شناخت و اینها همینیست که جامعه است، بنابراین حقیقت نیازیش حاصل از زندگی ما در حالت اجتماع. این استدلالی است که حالا ایشان نقل میکنه به عنوان توضیح نظریه ایشان. وقت بند دوم، بند اول بود که خدمتتون خوندم، بند دومی که ایشان آورده در حقیقت نتیجه همان هست. میگوید صفت اصلی حقیقت آن است که جمعی باشد. این نتیجه همون حرف بالاست دیگه. اگر حقیقت، اگر معرفت و حقیقت برای جامعه و به عنوان یک نیاز اجتماعی، خب علی القاعده صفت حقیقت هم اجتماعیه. یعنی حقیقت آن است که اجتماع جمعی باشه. یعنی حقیقی نه آن امری است که واقعی یا مفید. واقعی طبق کدام نظریه؟ طبق نظریه اول که اصالت ادراک باشه. مفید طبق نظریه دوم که پراگماتیسم باشه. حقیقی اینا نیست که با واقع مطابق باشه یا مفید باشه، بلکه آن است مقبول همه باشد. وقتی که حقیقت ویژگی و صفتش جمعی بودنه، اون نظریه یا عقیده ای می شود حقیقی که جامعه قبول کنه. چون انگیزه این فهم و معرفت جامعه است، و اگر جامعه قبول کرد، اون وقت این نظریه، این عقیده حقیقت داره، حقیقی میشه. این میشه ملاک حقیقت. بعد نقل میکنه از یک دانشمندی، حالا اسم دانشمند فرانسوی ظاهرا، ادموند گوبلو، حالا اسمش خیلی مهم نیست، گفته است حقیقت عبارت است از کلی، عام و غیر شخصی بودن فکر. همینه دیگه. یعنی اگر چنانچه فکری جنبه عمومیت داشته باشه، فراگیر باشه، این میشه حقیقت. بعد باز یه عبارتی ایشون نقل میکنه از همون دورکیم یا دورکان که عرض کردم خدمتون، جامعه شناسی در فرانسوی. او کتابی دارد به نام صورتهای ابتدایی حیات دینی. از اون کتاب ایشون این را نقل میکنه که حالا میخوام بخوانم. از کتاب صورتهای ابتدایی حیات دینی از آقای دورکیم. میگوید بله، فکر غیر شخصی، این فکری که عمومیه، نخستین بار به صورت فکر جمعی برای بشر بروز و ظهور پیدا کرده. اون فکر و اندیشه‌ای که فردی نبوده، جمعی بوده، خب این برای کی بروز پیدا کرده؟ خب علاقایده چیز واضحی است، برای جامعه. اگر یک اندیشه‌ای عمومیت داشته باشه، خب این وقت عمومیت نمیشه مگر اینکه جامعی باشه و برای اونا بروز پیدا کرده باشه. خب حالا میگوید و راه دیگری هم برای این بروز و ظهور و انکشاف تصور نمیتوان کرد. حرف درستی است. اگر ما گفتیم که حقیقت آن است که عمومی باشد، بله، خب این ظهور و بروزش در جمع تحقق خواهد یافت. این عبارتی که الان خوندم محضر شما ناظر به مقام اثبات، یعنی مقام به اصطلاح به تعبیر استاد مطهری معیار حقیقت، نه ملاک حقیقت. ایشان می‌فرمایند فرق این دو مقام، ملاک حقیقت که اصلا چیستی حقیقت، چیست حقیقت، چیست حالا مطابقت با واقع مفید بودنه. این میگه که نه، ملاک حقیقت جمعی بوده، درست؟ از کجا بفهمیم که یک معرفتی حقیقی است این ملاک ها؟ خب علال قاعده باید از بروز و ظهورش بفهمیم، بروز و ظهورش در جر میشه دیگه. این حرف دورکهیم ناظر به مقام اثبات، نه اینکه خود ملاک حقیقت چیه. راه بروز و ظهور حقیقت به این معنا میشه بعد همان جامعه. پس در حیات جمعی است که با از بین رفتن اختلافات افکار فردی حقیقت تحقق یافته است. اینم بند دوم عبارت ایشون بود که ملاحظه فرمودید دقیقا نتیجه همون بند اوله. و سومین نکته ای را که ایشون در توضیح این نظریه گفته است، نوید از لحاظ دیگر نیز جامعه منشأ وجود حقیقت است. از چه جهت؟ از یه جهت دیگری. این جهت اول که بود؟ جهت اول این بود که انگیزه انسان برای کسب معرفت حقیقت اینه که او را در اختیار جامعه قرار بده، یعنی در واقع گفتگو کنه، تبادل کنه. این یک منشأ برای اینکه حقیقت صبغه جمعی به خود بگیره. ایشون میگه حالا یه منشأ دیگه هم داره. اون چیز بدین قرار که پیش از محقق ساختن حقیقتی وجود ندارد. این تا مقام عینیت و تحقق به میان نیاد حقیقت معنی نداره. حقیقت اینه که یک چیزی لباس عینیت و لباس واقعیت به خود پوشیده باشه. ما حالا سخن از حقیقی بودن به میان بیاوریم. و محقق ساختن هم کار فردی نیست. این که ما میخوایم یه چیزی را، یه فکری را، یه اندیشه ای را جامعه عینیت و واقعیت به او بپوشانیم از عهده فرد که برمیاد. این بایستی در با همیاری، با تعاون، با همکاری، با مشارکت افراد جامعه این انجام بگیره. اگر چنانچه مثلا بگوییم که راه همجد حرم تا حرم خوبه مثلا، خب حالا این یه اندیشه است. حالا یه نفر میگه آقا این راه حرم تا حرم خوبه، از حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها تا مثلا مسجد جنب. خب حالا این خوبه تحققش کجا پیدا میکنه؟ اونی که جمعی باشه. پس این تحقق یافتن حقیقت منوط به حضور جمعه و جمعی بودنه. پس معلوم میشه حقیقت تا جمعی در کار نباشه عینیت تحقق پیدا نمیتونه بکنه. اینم دلیل دیگری برای این است که حقیقت صدقه اجتماعی داره. میگوید محقق ساختن هم کار فردی نیست بلکه امری اجتماعی. بعد میگه و چنان که گفتم خبر واحد اعتباری ندارد. این خودش باید نکته دیگری است. و حالان که اخبار رسمی معمولا معتبر و مورد قبوله. اینم میشه بعد گفت خودش یه وجه دیگری ها، که اگر به تلقی مردم، ارتکاز ذهنی مردم آدم رجوع کنه، نسبت به یک گزارش تأمل میکنن، تأنی دارن، جای پرسش و تأمل هست. اما وقتی که یک گزارشی شیوع پیدا میکنه و عمومیت پیدا میکنه، به یک نفر بگی آقا فلان مطلبه، میپذیره، یعنی قبول میکنه. این میشود اینا ما جدا بکنیم، چون در ذیل بند سوم آورده، ولی میشود خودش این دلیل سومی باشه که ارتکاز آدمی هم همینه، که پذیرش یک سخن، یک نظریه، یک عقیده، اونگاه که عمومیت پیدا میکنه خیلی راحت اطمینان بخشه. اما اگر چنانکه یک فرد او رو بگه، با حالت تردید و تأنی باهاش برخورد میکنه. اینا احتمالا مطالبی است که ایشون در اینجا برای تأیید این نظریه، این بیان نظریه آورده. خود ایشون قبول نداره ها، چون در مقام توضیح ناقده، چنان رد. پس شد صفحه 364 و 365 کتاب ما بعد طبیعه یا فلسفه عمومی آقای پل فلکیه. خب این یک جا استاد مطهری هم در کتاب مسئله شناخت، اونجا که نظریه های مختلف را درباره چیستی حقیقت بیان کرده، این نظریه را همیشان مطرح فرمیده. کتاب مسئله شناخت صفحه 196 حالا یه جای دیگر هم گفته، اگر اونم پیدا کنم خدمتتون عرض کنم، صفحه 175 هم این را مطرح کرده. در صفحه 175 هم هست تعاریف دیگر حقیقت بعد از اون تعریف معروف، همه تعاریف دیگر. اینجا این نظریه اصالت اجتماع را مطرح کرده، منتها گذرا در صفحه 196 بهش پرداخته. حالا عبارتشون این هست، می فرماید نظریه اگر دقیق ترش رو بخواستید ملاحظه بفرمایید، ببخشید صفحه 195 در واقع این بحث شروع میشه تا میرسه به 196 که از طرف نظریه آگوست کنت اونجا تحصیل کردن در تعریف حقیقت که فیلیسین شاله که یکی از دانشمندان است که دارن فرانسویه و کتابی هم درباره معرفت و شناخت و اینا ایشون نوشته است که اونم به فارسی ترجمه شده، کتاب هنگاهی فیلیسین شاله. نظریه آگوست کنت در تعریف حقیقت که فیلیسین شاله نیز آن نظریه انتخاب میکند در دنیای اسلام نظیر نظریه است که فقهای اهل تسنن در مورد اجماع دارند. البته این یک مسئله استطرادی است که در وسط کلام ذکر میکنم ولی بیفایده نیست. این پرداختن به این نظریه غربی ها در جدید در باب ملات حقیقت فرمودن حالا این مقایسه اگر بخوایم بکنیم در جهان اسلام نظریه اهل تسنن در اجماع اینجوره دیگه. بعد میدانید شما نظریه اهل سنت در اجماع را که ایشان توضیح میدهن که خود اجماع امت به ما هوه همون خود اجماع کردن ملاک حقانیته. یعنی همین که یک نظریه عقیدهی به عنوان اسلام، معرفتی از معرفتهای اسلامی مورد قبول جامعه اسلامی قرار بگیرد اون اعتبار داره، اما شیعه این اجماع را به ما هوه هوه برایش اعتباری قائل نیست. اگر او را مطرح میکنه به عنوان یکی از مدارک احکام به خاطر اینه که میگوید در درون این اجماع کنندگان فردی هست و قولی هست که او به خودی خود حجته که همان معصوم باشه. لذا اصلا ماهیتا نظریه شیعه در باب اجماع با اهل سنت فرق میکنه. این یه نوع مشابهت فقط لفظی است که از مدارک احکام شمرده شده اجماع، و الله از نظر شیعه اجماع مدرک نیست به ما هو به هو، بل قول معصوم در حقیقت کتاب و سنت میشه، سنت قول و فعل معصوم. در خصوص اجماع را عرض کردم، بله عرض میکنم در خصوص این که عمده ما کتاب و سنت یعنی اجماع به عنوان یک ملاک مستقل نیست. حالا عقل که البته در جای خودشه، اون عقلی هم که با شیعه میگه حالا با اونی که اهل سنت میگن قیاس و فلان اینا با هم فرق میکنه. خب این رو اصل نظریه ما در ارزیابی این نظریه قبل از اینکه بخوایم نقد کنیم، بدون شک اگر این نظریه رو کسی قبول کنه به عنوان ملاک حقیقت، نسبیت معرفت و فهم لازمه لاینفک اون هست، چون می شود تصویر کرد که یک عقیده نظریه فهم معرفتی در جامعه ای مورد قبول باشه و همان نظریه یا اون معرفت و فهم در یک جامعه دیگر مورد قبول نباشه، معارض اون مورد قبول اونا باشه، میشه بعد نسبی، یعنی تابع وفاق جمعی خواهد شد. اینی که الان خب در جوامع مختلف دنیا ما داریم تفاوت‌هایی که در نظام‌های به خصوص سیاسی، در نظام‌های اقتصادی حتی تربیتی اینا دارن، اینا همش میشه حقیقت. یعنی این که مثلا نظام سیاسی فرسون در ایران جمهوری اسلامی است، این حقیقت داره که یک حکومت دینی است. اون نظریه های سکولاریستی هم که دین هیچ نقشی در حکومت نداره بلکه امر جداست، اون هم حقیقت داره، چون که اونجا مورد قبول اون جامعه است، اونجا متعالی این جامعه و ها کذا. به لحاظ زمان چه بسا که یک نظریه عقیده در یک دوره مقطعی مورد پذیرش قرار بگیره، پس میشه بعد حقیقی، بعد در یک دوره دیگری معارض آن، مخالف آن، ضد و نقیض آن، اون مورد قبول قرار بگیره، اونم میشه بعد حقیقت. پس بنابراین اگر این نظریه رو کسی قبول کرد قطعا میشه بعد نشری. مثال خیلی روشنی اگر بخوایم ذکر بکنیم برای زمان، همون نظریه معروف زمین مرکزی، خورشید مرکزی، مثال خیلی واضحی است که در طول قرنها بشریت اکثر قریب به اتفاق، حالا شرزه و ندرگاهی حرفای خلاف او زده شده اما مقبولیت عمومی نیافته. اون نظریه ها نظریه شاذ بوده که کسانی مطرح کردن. اونی که مورد قبول و وفاق جامعه علمی و بعد عموم مردم قرار گرفت این بود که زمین مرکز عالم است و خورشید دور زمین حرکت میکنه. خب از کوپرنیک به این طرف، حالا این چند 300-400 سال این طرف، نه ثابت شده است و اونها میگن که خورشید مرکز زمین حرکت میکنه. هر دو میشه حقیقت. امروز این نظریه مورد قبول جامعه بشری قرار گرفته، اون روز اون نظریه مورد قبول جامعه بشری. پس الان نسبیت امری است دیگه اجتناب ناپذیر برای این معنا. حالا باید الان ارزیابی کنیم. در اینجا به نظر میاد که دو تا سوال جدی است درباره این نظریه. سوال اول این است که اصولا سبب یا اسباب مقبولیت و عمومیت یک معرفت یا نظریه چیست؟ شکی نیست که این پدیده است، پدیده اجتماعی است، رأی است، مورد وفاق، مورد اجماع، یک پدیده اجتماعیه. مثل همه پدیده های اجتماعی معلول یک سلسله عوامل اسبابه. در یک جامعه تمدن پیدا میشه، انحطاط پیدا میشه، انقلاب پیدا میشه، فقر پیدا میشه و هاکذا. تمام پدیده های اجتماعی علل و عوامل دارن. پس جای این سوال هست که چه چیزی سبب مقبولیت یافتن و پذیرش عمومی یک نظریه شده؟ این باید جواب داد. به نظر می رسه که عوامل مختلفی منشأ این امر می شود. یکی از این عوامل و اسباب بداهت و وضوح و روشنی یک فکره. اگر یک اندیشه ایست، یک نظریه ایست واضح، روشن، حالا یا حسیه از محسوساته، یا اگر حسی نیست از محسوسات نیست، از اولیاته که همین که آدم تصور میکنه او رو تصدیق میکنه، از اولیاته. اگر معرفت این خصوصیت را داشته باشه سبب پذیرش خواهد شد، مقبولیت پیدا میکنه. خاطر شریفتون هست در منطق ما یک بحثی داریم، از اون میتونیم در این مبحثمون استفاده بکنیم. دوستان اگر خاطر شریفتون باشه مبحثی در منطق داریم در بحث صناعات، صناعات خمس، که درباره مبادی عقیسه هست، مبادی العقیسه، یعنی اون مقدماتی که در قیاسها به کار گرفته میشوند. یک قسمت از اون مبادی یقینیات، یک قسمت از اون مبادی مشهوراته، یک قسمت از اون مبادی مسلماته، یک قسمت از اونها مظنوناته، یک قسمت مقبولاته، یک قسمت مخیلاته، یک قسمت از میشه وهمیاته. اینا مبادی قیاس هاست. درست؟ قسم اولش که یقینیات باشه، شش رده برای این ذکر کردن. یکی از اونها اولیات، یکی از اونها حسیات، وجدانیات. پس اگر ما بخواهیم اینی که یک نظریه مورد قبول واقع شده عمومیت یافته را پیدا بکنیم، یکی از وجه ها و اسبابش همینه که امر بدیهیه. حالا عرض کردم بدیهی بودن از محسوسات، مثل اینکه حالا مثال خیلی ساده، خب همه این قضیه عرض می‌شود که طلوع و غروب مثلا خورشید و شب و روز و اینها را باعثشون میبینن. یک امر همه هم قبول دارن، این اختلاف نظری نیست. چرا نیست؟ برای خاطر اینکه امر بدیهی. برخی از قضایا معرفت‌های ریاضی از همین قسمه، بدیهیات، اولیات ریاضیات، همه قبول دارن، همه جا هست. حتی بعضی از اموری که به مسائل اجتماعی و زندگی اجتماعی مربوط میشود، مثل قوانین مربوط به مثلا پزشکی که به حیات و زندگی فردی یا اجتماعی انسان، یعنی به حیات مادی انسان برمیگرده بالاخره، یکی از عوامل این هاست. حالا من میخوام عرض بکنم که از نظر منطقی مقبولیت هر علتی که داشته باشه، که حالا من یکیش رو عرض کردم بدیهی بودن، یکیش همون حرفیست که پراغماتیسم ها گفتن، پراغماتیست ها گفتن چی؟ گفتن مفید بودنه، نافع بودنه. بله اگر چنانچه یک چیزی برای همه نفع داشته باشه، مفید باشه، نفع عمومی داشته باشه، همه قبول دارن. چرا قبول میکنن؟ چون نفع عمومی داره. چرا قبول میکنن؟ چون این امر بدیهیه. درست؟ حالا این علت هر که باشه، این دوتا یا هر علتی، مثلا جزء عواطف، انفعالیات، احساسات، عواطف، این دست یک بیچاره ای را گرفتن، خدمت به یک نیازمندی کردن، یک امر عاطفیه. اقلش این است که این عواطف انسانی نسبت به این قضیه هیجان در میاد، او را میپسنده و همه تأیید میکنن یک کار خیلی. مگر یه آدمایی که دیگر بر اساس به اصطلاح افکار و اندیشه های انحرافی مثل سوفسطایی ها شدن. قصه شون قصه سوفسطایی هاست. سوفسطایی ها یه آدمایی بودن که در مقام اندیشه ورزی یه چیزایی میگفتن که خودشون هم عمل نمی کردن، یعنی اصلا ملتزم نبودن در عمل، خلاف کار می کردن. گاهی وقتا آدم ها اینجوری پیدا می شه. اونا ما کار نداریم، اونا خروج از اون عموم رو داریم میگیم. و الان نظریه های شاد همیشه هست، شذوذ که ملاک نیست. اون عمومیت که میگن نه اینکه دیگه 100%، یعنی به هر حال یک اکثریت خاصه. لذا می شود این مسائل، مسائل انفعالی باشه، هیجان جزء عواطف باشه، احساسات باشه. پس این جشن عاطفه ها که مطرح می شود، الان مثال عرض می کنم که عینی بشه، وقتی که یک فردی میاد برای کمک کردن به فردی که نیاز داره چیزی رو اهدا می کنه، هر جای دنیا این حرف مطرح بشه تحسین می کنن. مثلا امور مربوط به سلحشوری، مربوط به شهامت، ایستادگی، مقاومت کردن، غیرتمندی، ببینید ذلت ناپذیری، همه قبول داره. اگر هم حتی یک فردی عملا تن به ذلت بدهد، خودش من اینا محکوم میکنه. حالا یه توجیهی براش میاره که من ناچار بودم، اینجور بود، فلان بود، دلیل میاره. بالله میگه من ذلت را قبول نمیکنم، به چیز بدی من اینجور چیز مثلا ناچار شدم، اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد. خود این من میخوام عرض بکنم که یک سلسله علل بالاخره داره. یک اندیشه، یک معرفت، یک نظریه، یک عقیده اگر مقبولیت پیدا میکنه لاجرم علل داره. حالا بر منم نیست که اصلا این علل را بگم، پس اصلا من نتوانم علت این را بگویم و نگویم، نقد من وارده. بنده نقدم اینه که اگر این حرف درسته که مقبولیت از نظر عمومی یک پدیده است اجتماعی و هر پدیده اجتماعی منشأی میخواهد و علتی، حالا علتی که هست که هست، پس این بنده اون علت را بلد نیستم و نمیگم، گفتم که اندازه را منطقا همان چیزی که علت و منشأ مقبولیت او باید ملاک حق سر داره. من عرضم به لحاظ منطقی ها ما بالعرض را به ما بالذات، معلول را به علت احاله میدهن. این مقتضای این ساختار فکر آدمیه. اگر گفتن که مثلا فرض کنید که این پدیده الف اینجور هست، چرا اینجور هست؟ میگن به دلیل این که اون مطلب واقع شده. میگن خب پس معلومه که اساس اونه، این تبعه اونه، این ذل اونه. این را باید به او برگردن که توجیه بشه. درس میخوانم برای چی؟ برای اینکه قبول بشن. قبول میشن برای چی؟ برای اینکه مثلا شغل پیدا کنم. شغل رو برای چی میخوام؟ برای اینکه پول در بیارم. پول رو برای چی میخوای در بیاری؟ برای خاطر اینکه زندگی راحتی داشته باشم. زندگی راحت رو میخوای مثلا چیکار کنم؟ میگه خاطر اینکه راحتی رو که همه قبول دارن، یکی از راحتی بده بیار. پس اونی که مطلوب به ذاته و لمه اونجا پایان پیدا میکنه به قول فلسفی فلاسفه منطق فلسفی لمه، یعنی هر چیزی که دیگه وقتی گفتیم لمه میگه خب دیگه خودش دیگه این واضحه، این اون میشه ملاق. پس عرض اول بنده این شد که این مقبولیت که یک پدیده اجتماعی سبب داره اسبابش عواملش هستی از اونا رو باید ما ملاق بگیریم. حالا بداهت گفتیم یکی از اسبابشه، مفید و نافع بودن، عمومیت داشتن، نفس، اینا از دلالشه، مسائل انسانی باشه. میدونید تمام اینایی که من دارم عرض میکنم محضر شریفتون به عنوان اسباب که همین هست را اسباب که میخواد عمومیت پیدا کنه، اینا برمیگرده به اون چی؟ برمیگرده به همون ملاک اول، یعنی نظریه معروف، چون نفس الامر در واقع نظر میفرمانید. حالا البته ممکن است، ممکن است گاهی عواملی منشأ مقبولیت بشه که به اینایی که بنده گفتم بر نگرد، یعنی ریشه های فطری و انسانی و ادراکی و نفع عمومی اینا نداشته باشه، بر اساس تخیلات باشه، جفسازی از بهره‌گیری از عنصر تخیل تحریف بشه، اینا میشه، اینا شده در طول تاریخ شده است، نمونه های فراوان داره، گاهی اینا میشه. لذا ما نمیخواهیم بگوییم که قطعا مقبولیت علل و عواملش حق است، من در مقام این نیستم، عرضم فقط این است که علل و عواملش هر چه باشه دنبال اونو باید بریم، مطلب را باید به اونجا منتقل بکنیم، اون وقت درباره اونا سخن بگیم که اونا کدوماش درسته کدوماش درست نیست، اونا خودش قابل ارزیابیه، قابل بحثه. اگر چنانچه مثلا یک امری مشتبه شد، این بر اساس یک شبهه القاء شد، درست؟ اون شبهه اذهان را از اون واقعیت یا از اون حقیقت منحرف کرد، مقبولیت پیدا می‌کنه. جریان سقیفه یکی از نمونه‌ها، جریان سقیفه و مسائل مربوطه به اون یکی از این نمونه هاست، یه چیزی شهرت پیدا کرد، شبهه شد برای مردم. چی شبهه شد؟ شبهه این بود که یه عده‌ای از اونایی که رفتن در سقیفه جمع شدن اینا از اصحاب پیامبر بودن و پیغمبر معاشرت داشتن، در سفر، در حضر، گهگاهی هم نسبت به اونها پیامبر اشاراتی داشته، رفت و آمد داشتن، پیش پیغمبر می رفتن. اون مردمانی که در جاهای دیگری عربستان زندگی می کردن، اصلا پیغمبر هم شاید موفق نشده بودن بیان از نزدیک ببینن، ولی ایمان داشتن، اونها بر اساس اینکه خب اینها که نمیان به این زودی و به این راحتی خلاف خواسته پیغمبر عمل بکنن، که این به ذهنشون نمی آمد، الان هم همینجوره، واقعا به راحتی نمیشه، کلی باید توضیح کسی هم نبود، که وقتی جوان توی نبود این توضیحات رسانه اینا که نبود، اینا نظر خودشون میگفتن که مگه چنین چیزی میشه. الان هم من به شما عرض کنم عزیزان بزرگواران، وقتی ما صحبت میکنیم با برادران علمای اهل سنت در مبحث امامه، حدیث قدیر میگیم، حدیث منزلت میگیم، حدیث یومتدار میگیم، ادله میگیم، بنده نمیگم ها که بگید شما نمیتونید اینا رو خوب بیان کنید، امام شرف الدین گفته، شرف الدین عاملی میگه تا آخر، آخر دفعه این شیخ سلیم بشتی چی برمیگرده میگه؟ میگه که من یه چیز برام معما، که این حرفا شما که همه درسته، ما که هر چیز فکر کردیم حرفای خوب میزنید شما، نمیدونم که مراجعات دیدید و ندیدید، نامه هایی که آقا میگیرید همه تحسین میکنه، فضلت، علمت، متانتت، که چی همه نمره میده، همه نمره 20، یه وقت نشده که ایشون نمره بده کمتر از 20 یا حالا حداقل از مثلا 17 پایینتر نداده، من ندیدم اینه در حد فهم کنم، حالا نمره ها خوب به بالا عالیه، ولی میگه یه چیزی میمانه، اون چیه؟ اون میگه که اون وقت صحابه رو چیکار بکنیم؟ صحابه رو چیکار بکنیم؟ لازمه این حرف شما این است که این صحابه همه اینا رو زیر پا گذاشتن، پس باید تغییر کنیم، چون نمیشود اون را ازش گذشت. ببین اینا تازه یه عالم هست، تو نیمیشه گذشت بیاین اینا تحویل کنین. دلیل در تحویل بازه برای خاطر اینکه به اون معما گرفتار چی نشه. خب یعنی این وقت بعد شیخ سلیم بیشری پیدا میشه، شما دیگه ما زنناک به مردمان بندگان خود اون روز در محیط عربستان و همه خوشبینی داشتن، گفتن درست حدیث قدیرم داریم، بله منزلت داریم، ولی اینا بالاخره یه چیزی از این فهمیدن که این کارو کردن دیگه، این اصالت و صحت فعل مؤمن که حالا ما میگیم، اینا همین دیدشون داشتن، خوشبین بودن. خب این خوشبینی اون وقت نیاز به تنکاش داره. پس بنابراین این که یه چیزی مقبولیت پیدا میکنه خودش به ما هوهو یک پدیداره، یه معلوله، باید دنبال علتش کرد. اون وقت ملات حقیقت رو باید اونجا جستجو کرد. اونجا گاهی واقعا ملات حقیقت هست، مثل اونجایی که هستن از بدیهیات نفع عمومی بشر، از امور انسانی است. یه وقتا ممکنه که مشتبه شده باشه، متشابهات. اما الذین فی قلوبهم زیغ اون وقتی میشه فید طبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. اتفاقا اینم همین کلمه که الان گفتم خدمت دوستان باز جای تأمل دارم، ابتغاء الفتنه اینا. پس این نکته اول حقیق درست. حالا یک سوال هم مطرح کنم دیگه روش فکر کنید تا برای جلسه بعد. اون اینه که سوال دوم به چه دلیل شما مقبولیت را به این مقبولیت عمومی را به عنوان اماره یا ملاط حقیقت میدانید؟ بعضیش تو این کتاب خوندم خدمتشون دیگه دو تا شد، ولی یک مسئله ای که من میخوام شما فکر بفرمایید مهمه. این نظریه یک نظریه جامعه شناختیه. کدوم جامعه شناسان اینا مطرح کردن؟ جامعه شناسانی مثل آگوست کنت و دورکهایم و اینا که اینا قائل به اصالت اجتماع بودن. چون جامعه را اصل اصیل دونستن، فرد را طفیلی و طبعی، حقیقت را با معیار جمعی بودن اندازه گیری کردن. کمان که همین آقای دورکهیم یا دورکهایم دین را هم تابع جامعه میکنه. این آقا دین را هم که میخواد منشأش را بگه، حتی منشأ دین هم میبره تو جامعه. میگه جامعه اون چیز قداست داریست که آدم در مقابلش کرنش میکنه، منتها بعد خیال میکنه که یه جای دیگه از فرافکنه میکنه جای دیگه. مقصود اینه که این مطلب را باید روش کار بکنیم که واقعا جامعه اصالت داره و فرد طبعیه. این مسئله فلسفی قابل دقتی است که اون وقت استدلال این آقایان بر اساس این به ارزیابی مناقشه و مداقه میشه. این نکته را اگر انشاءالله بحث کردیم که بحث دومه، یه بحث سوم و خواهد ماند. ما سه تا مطلب داریم، مطلب اولش عرض کردم، دومی را طرح کردم روش فکر بفرمایید، سوم را هم بعد خواهید گفت انشاءالله. الله اکبر.